Please refer.
به پیش جهانیون بردم تو پولیگان به کردار اشکالی.
بیاری از آن. هر آن کس که از آن پیشه بود نامجوی به سوی فریدون نهادند روی. جهانجوی پرگار بگرفت زود از آن گرز پیکر به دیشان نمود. درباره پرگار و این که معنی چی هست در انجمن پیشین سخن گفته شد. بیت افسوده بدان دست بردند آهنگران. مقصود از این مصرع همینی که کار فلزگری در ایران یک آغاز شد، نه تنها برای ساختن گرز بلکه اصلا فلزگری که حالا در اینجا با نام آهنگری ازش یاد میشه. چو شد ساخته کار گرز گران، پنج بیت افسوده فریدون به خورشید، این آغاز کار فریدون. پیدا کردید؟ دوباره این دو بیتی که به هم پیوسته میخونن. بدان دست بردند آهنگران، چو شد ساخته کار گرز گران، فریدون به خورشید بر برد سر، کمر تنگ بسته به کین پدر. مقصود این که به خورشید سر برد یعنی روی به خورشید کرد، آغاز دوران آغاز پیش مهرپرستی است. البته مهر در اوستا و سانسکریت هر دو میفره اومده و یعنی پیمان و راستی. مفهوم مینویش پیمان و راستی است و مفهوم گیتیاییش نور سفید دمان. منطقه خورشید هم نماد روشنتر مهره، چون خواهی نخواهی این مهر و نور سفید دمان از خورشید آغاز میشه. در مهریش ما بندی داریم که نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید فناناپذیر ارونده است بر فراز کوههای البرز ظاهر می شود و به خانمان و آیاییان می نگرد، مهر است. پیش از خورشید ارونده است مهر یعنی فروسیم. بند پسینش هم هست که با پسین ایزد مینوی که پس از فرو رفتن خورشید ارونده است به پشت کوههای البرز به خانمان آیاییان می نگرد و به آیاییان آرامش می بخشد، مهر است. منتها بین این دو لحظه که پیش از خورشید و بعد از خورشید، لابد خود خورشید نماد مهر میشه دیگه. این که میبینید که به خورشید سر برد، کمر تنگ بسته به کین پدر. پنج بیت افسوده همی رفت منزل به منزل، چو بار سری پر ز کینه دلی پر ز داد. این پنج بیت افسوده، بیت اولش اینه که برون رفت خرم به خرداد روز. خرداد روز البته معلومه که روز ششم هر ماه هست، اما خرداد روز چه ماه؟ وقتی که خرداد روز به تنهایی بگیم یعنی دوازده ماه رو در بر بگیم. این نادرسته. هر جا که فردوسی از نام روزها یاد کرده، نام ماه رو هم یاد کرده. مثلا شب چله که به نادرست امروز همه ایرانی ها میگن شب یلدا، یعنی عربی شروع کنیم و این نادرسته. همیشه چله بوده. شب چله علتش هم این بوده که یک دوره ما گاهشماریمون بر اساس چل روز بوده که ما چل بزرگ و چل کوچیک رو ازش داریم. پیلا چله به زبان تبری یعنی مازندرانی هنوز وجود داره، چله گرما. وقتی که ما در سال 4 تا چله رو داشته باشیم معلوم میشه 9 تا چله داشتیم که جمعش میشه 360 روز و 5 روز هم که 5 روز اندر باه بوده. بنابراین زمانی بوده که ما باشماریمون بر اساس 40 روزگی بوده و شب چله سر یکی از اونها قرار میگرفت که بعدا وقتی که گاهشماریش 30 روزه شد این دو تا به هم دیگه برخورد کردن، درست شب زایش مهره، یعنی اون شبیه که دیگه از فردا یک دقیقه زودتر خورشید برمیاد و چون یک دقیقه زودتر خورشید برمیاد یک دقیقه هم زودتر مهر برمیاد و ایرانیان تمام مدت شب رو می‌نشستن به شادمانی تا اینکه به مهری که فزاینده هست، مهری که فردا یک دقیقه زودتر طلوع میکنه به او درود و نیایش بگن. بیدار بودن شب چله علتش این بود. منتها وقتی که ما فرهنگ رو از دست دادیم و پادشاهان و دستگاه دولتیمون در همیشه فرهنگ ایران نبودن، اون وقت فرهنگیان کنار رفتن، فرهنگیان کشته شدن، کتابخونه های ما آتش گرفت. اون پدر بزرگ و مادر بزرگ به سبک و سیاق خودشون بالاخره این جشن بزرگ رو نگه داشتن. اون عبارت باشد اینکه مثلا هندوانه بخورن، میوه بخورن، چه بود اینجور باقی میمونن. بازم درود به همون پدر بزرگ و مادر بزرگ، اما این یه جشن خیلی بزرگه. اولا جشن کیش مهده، ثانیا جشن یکی از سه مرحله گاهشماری بزرگ ایرانه که ایرانیان فهمیدن، دونستن که این بلندترین شب جهانه. یعنی چطور این شب رو اندازه گرفتن، چه دستگاهی داشتن که شب رو اندازه گرفتن، اینا خیلی مهمه که هیچ کس بهش فکر نمی‌کنه. حالا می‌بینیم که فردوسی می‌فرماید که شب اورمزد، شب اورمزد روز اول ماه، شب اورمزد آمد از ماه دی، یعنی شب شده سه گفتن بیا سای و بردار می. کاملا گفته که یا اینکه موقعی که گاهشماری پدیدار میشه که اول نوروز هست، روز اورمزد فروردین ما میگه نام میبره، بالاخره خرداد به خرداد روز هیچ معنی نداره، خرداد کدوم ما معنی نداره. اینجا یک بیت دیگه پیش از همی رفت هست، نوشته کیانوش پرمایه بر دست شاه تو کهتر برادر را میخواه. بعدا هم جلوتر ما میبینیم که یا پیشتر گفته دو تا برادر داشته فریدون، از خودش بزرگتر. اولا اگر از خودش بزرگتر بود این برادر که باید که پادشاه میشود چرا فریدون باشه؟ ثانیا چرا فقط در شاهنامه از زایش فریدون نام برده شده، از زایش پسر دیگه نام برده نشده؟ بنابراین همه افسودهای شاهنامه است. فریدون به خورشید بر برد سر، کمر تنگ بسته به کین پدر. همی رفت منزل به منزل، چو باد سری پر ز کینه دلی پر ز داد. یعنی کین در اندیشه ایرانیان گناه بوده، ولی وقتی که بخواد برای تاریخ کشورش، برای آبخواه کشور مملکتش کین از دشمن بکشن، اون اشکال نداشته. از اینجا تقریبا دیگه چاره ای نیست. منزل یکی چند بار دیگه هم باز تکرار شده در جاهایی که نمیتونیم بگیم که قصود است. وقت بعد هم ببینید این حرکت رو داره نشون میده، از اینجا حرکت میفته چو آمد به نزدیک اروند رو. تقریبا اینجا 839 تا 864 25 بیت قصود است. یکی از این بیت ها که افسوس است من میخونم که تا بندها رو بداند کلید. میگه که یه پری اومد به سان هور بهشتی اومد و اولا پری در فرهنگ ایرانی ممدوح نیست. پری میکا بوده در اوستا، موجودی که بوده بسیار بسیار زیبا که در جوانی بعدا کم کم در پیری خیلی زشت و بدترکیب میشه و یک گنده پیری افریقی برمیاد. یعنی در حقیقت چهره شده زیبا آراسته ولی باطنش خیلی خیلی بده. و این در داستان خان چهارم رستم ما اینو میخونیم که رستم رسید به جایی درختان آب و روان و بعد این خانی بود و برای خان مرغ بریان بود و نمک و ریچال و اینها بود و تنبور بود. رستم مران را تمتن به بر برگرفت، خود شکفتی خروفیدن را برگرفت که آواره بینشان رستم است. بعد اون زن خودشو میارست، اون زن به نام بسان بهار میاد و رستم وقتی که میگسار هم پیدا شد، میم که هست اینها، میخواد که می بنوشه، نام خدا رو میبره و اون مینی اون روانش توان نیایش نداشت، بلافاصله تبدیل میشه به همون گنده پیر و همون افریت. رستم میفهمه که این جادو هست، بنابراین این جادو رو از بین میبره. پری در اندیشه ایرانی چیز ستوده ای نبوده که حالا به سان پری بیاد. بعدم باز درازه به کردار هور بهشتیش روی. اگر پری هور چیه؟ هور بهشتی هم یه چیزیست که پس از اسلام در ایران شناخته شده، پیشتر از اسلام شناخته نمی شده. این افسوده است. مهمترین بیتی که افسردگان نفهمیدن اینه که سوی مهتر آمد به سان پری، نهانی بیاموختش افسونگری. این افسونگری رو افسونگران معنیش رو نمیدونستن. افسون در زبان فارسی معنی چارگریست. افسون بعدها به معنی چیزی نزدیک به جادو تلقی شد و در اینجا میبینیم که این هور و این نمیدونم پریی که نابکار هست افسونگری بهش یاد دادن. بنابراین معنی جدید افسون که امروز تلقی ازش میکنیم در اینجا به کار رفته. بعد این دنباله این داستان افسوده اینه که برادران وقتی که فریدون خوابیده بود یه سنگ از کوه کندن غلطان روی فریدون بندازن و فریدون با دست خودش پای خودش رو سنگ رو نگه داشت. خب میدونی که یه همچی چیزی نمیشه. بعد نشه اگر پهلوانی ندانی زبان، به تازی تو اروند رو دجله خوان. اگر کسی پهلوانی نداند زبان چطور اروند رو میدونه؟ اروند یعنی تیز رو و این در حلبی بوده، اروند در اوستا بوده اعور وطن یعنی تیز رو. معنی این تیز رو معنی دیگرش تیکره بوده، یعنی مثل تیر حرکت بکنه، که از تیکره کم کم تیر درست شد. تیر هم تیز رو هست دیگه و تیکره معرف شد دجله. بنابراین دجله و اروند هر دو نام اروند روزه، هر دوش هم ایرانیه، منطقه دجله معرفه شد. اگر پهلوانی ندانی زبان، به تازی تو اروند رو دجله کن، نادرسته. برای کسی باید پهلوانی بدونه که بدون اروند هست، نه اینکه ندونه. اگر ندونه اروند رو چطور میتونه بشناسه؟ خب دیگر منزل آن شاه آزادان برای دجله و شهر بغداد کرد، که بغداد میدونیم که شهر نبوده. پیشتر از اینکه ایرانیان اونجا رو بسازن برای خلفا، یه روستایی بوده به نام بغداد. نه 6000 سال پیش بیت شاهنامه از اینجا آغاز میشه. چو آمد به نزدیک ارمند رود، فرستاد زی رودبانان درود. که کشتی دو زورق همان در شتاب، گذارید یکسر بدین روی آب، گذارید یعنی بگذارانید. دو بیت افسوده چنین داد پاسخ که شاه جهان، چنین گفت با من سخن در نهان. که مگذار یک پشه را تا نخست، جوازی نیابی و مهری درست. دو بیت افسوده سرش تیز شد کینه و جنگ را، به آب اندر افکند گل رنگ را. ببستند یارانش یک سر کمر، همیدون به دریا نهادند سر. بران با پایان با آفرین، به آب اندرون قبره کردند زین. این یک داستان خیلی شگفتی داره که اسب میتونه شنا بکنه و این ایرانیان که اسب رو اهل کرده بودن میدونستن این رو، بالاخره شنا کردن. یک بار دیگه در داستان ایران تکرار میشه که
وقتی که کیخسرو با گیو و فرنگیس میخوان از توران بیان به ایران، اونجا هم رودبانان بهشون کشتی نمیدن و گیو اینکه این داستان رو میدونسته به کیخسرو بیا، اگر تو کیخسرو رو بزن با و بدون اینکه اونا کشتی بدن، اینا به آب بزنن میان. البته این گزارش داره که من در کتاب داستان ایران آوردم، بعدم بیشتر شرح نمیدم. اما موقعی که سپاهیان اسلام اومدند و تیسفونیان یه پیرمردی بود در تیسفون، گفت پل رو خراب کنید تا اینا نیان فعلا چند ماه، بعد ما بتونیم تصمیم بگیریم. پل رو ویران کردن و وقتی که سپاه رسید، سلمان فارسی این دو داستان رو میدونست که فریدون با اسب اومده. از اونورم که خسرو گیو با اسب اومدن، در مثل رود گفت که ای برادران، خدایی در خشکی و منوست داد در آمد و منوست داد، از شما کی هستین که بیایید بزنید با یک قبیله بودن که بسیار شرور و قاتل، اینا زدن با آب. بعد وقتی که بقیه دیدن که اینا دارن میرن، بقیه هم تحریف شدن بیان برای این فعل و اون همه کاخوگی با اون ایوان مدارن مثل خورشید میدرخشید، اینها بالاخره همه اومدن بیدن. یعنی سلمان فارسی این داستان رو میدونست. بران با پایان با آفرین با آوندرون قرار کردن زین. شیش بیت از سوره، پنج بیت از سوره. چو از دشت نزدیک شهر آمدن، از آن شهر جوینده بحر آمدن، تقریبا ده بیت دیگه افسوده و دوازده بیت افسوده. طلسمی که ضحاک سازیده بود، سرش با آسمان برفرازیده بود، فریدون ز بالا فرود آورید که آن جز به نام جهاندار دید. طلسم یک واژه‌ای که ظاهراً عربی معلوم میشه اما نیست، ریشه نداره. طلسم چهار تا یه سه تا یه نیست، ریشه عربی نداره و دیگه هم نتونستن از روش التسام و مرتسم و اینجور چیز رو بسازن. این در پهلوی بوده تلتم، بعد به این طرف به صورت طلسم در اومده. سه بیت افزوده، برون آورید از شبستان او، بتان سیه موی خورشید روی. یک بیت افزوده است که بفرمود شستن سرانشان نخست. در آیین های باستانی و امروز هم اگر کسی بخواد تطهیر بکنه، تمام تن رو بکنه، نه فقط سر رو. برون آورید از شبستان او، بتان سیه موی خورشید روی، ره داور پاک بین بودشان، از آرودگی ها به پالودشان. پالودن یعنی دستگیر کردن عربی. خب از اینجا متأسف هست که شاهنامه من 900 تا 993 یعنی 93 بیت افزوده است که یکی از این ابیات رو حالا من شرح میدم که ببینید تلقی افزودندگان چی بوده، که میگه که در هنگامی که لحاظ نبود، یه وزیری داشت به نام کندرو. این کندرو معنی کردن افزودندگان که به کندی زدی پیش بیداد کن. یعنی در حقیقت این یک پدیده ایست نزدیک به آتفشان که در اوستا ازش یاد شده به نام گندرهو. گنده در سانسکریت گندهرهو و در اوستا گندرهو. این یک پدیده ای دیگه است که البته یک اونطوری که از اوستا برمیاد که این یک آتفشان ایست در دریا، نه البته دریای فارس، بلکه در دریای نزدیک چین، که این رو ایرانیان دیده بودن، شناخته بودن و اون چیزهایی که یعنی صحنه برداری که کردن از حرکت این گندره و این درست مانند یک آتش فشانی که تو دریا هست. مثلا اینکه میگن که ماهی رو برمیداشت به خورشید تفته میکرد، خب این آب دریا بزنه ماهی ها رو با خودش میبره بالا. و بعد روان شد اردشیر زاره که ما الان روی زمینش نشستیم در که گسترده‌ترین خاطرات جهان رو نوشته، از نظر زمانی، از زمان ناصرالدین‌شاه تا پایان پهلوی اول، از نظر مکانی از سنگاپور هست تا مصر، و به چشم خودش این چیز رو دیده، این آتش فشانی دریا رو دیده که 78 کشتی در اون جریان غرق شده بودن، که کشتی که اینا بودن اتفاقا نشد، غرق نشد. و بعد اینا رو نوشته، تمام اون مسائلی رو که اردشیر زاره روان شد نوشته، ما می‌بینیم تو اوستای چند هزار سال پیش هست، یعنی واقعا همون منظره ها رو شهر داده. اینا رو من در کتاب داستان ایران آوردم. البته مخصوصا یک گندره رو، چون گندره تبدیل گافش افتاده در خط اوایل پس از اسلام هم می‌دونید که کاف و گاف رو با هم یه جور می‌شن، گفتم براتون موقع خواب رو براتون تعریف کردم. بنابراین حالا اون گندره رو کندره نوشتن، بعد کندره رو اینا کندرو خوندن، بعد گفتم که کند پیش بیداد کند گام میزد، که البته درست نیست. از اون بیت که خوندیم همه گام 92 بیت میاد جلو، همه گام پیدا کردیم. همه با مدر مردم شهر بود، کسی کش زگن جنگ آوری بر بود، همه در هوای فریدون بودن که از درد زحاق پرخون بودن. و این بیت که سالمه به گفتار فردوسی هم هست، نشون میده که اوضاع روزگار طوری شد که به طرف فریدون، یعنی به طرف فرهنگ ایران برگشت. یعنی اون هزار سال ستمی که بابلیان میکردن به اونجا رسید که حتی در شهر خود شهر بابل مردم در هوای فریدون. بنابراین این رویداد خیلی شگفتی که در زمان کوروش رخ میده، شما میدونید که 70 سال بیشتر از کوروش بابلیان اومدن و خوزستان رو که البته اروپایی ها میگن ایلام اینجا رو بعدن با عین میگن که عربیش کنن، اومدن ایلام رو یعنی خوزستان رو بیرون کردن و خاک از اینجا با توبره کشیدن بردن به بابل و دستور داد که روی زمین ها نمک باشن که دیگه اینجا سبز و گیاه و درخت سبز نشه، و بیرون کردن با افتخار اینا رو همه بشن. جانوران رو کشتیم، انسان ها رو کشتیم، نمک ریختیم بود کشتار ها، درخت ها رو سروندیم و خاکش هم کندن و با توبره بردن سوار جانوران کردن و یعنی بار جانوران کردن بردن به ایلام. می‌بینیم که 70 سال بعد از این ستمی که اونا کردن، کوروش بابل رو فتح می‌کنه، می‌گشاید و یک نفر کشته نمی‌شه و به یک نفر ستم نمی‌کنه و تمام این زندانیان یهودی رو که اونجا کارهای خیلی شاق می‌کردن اینها رو آزاد کنه و اونا ترجیح میدن که بیشترشون ترجیح دادن که به طرف خاک ایران بیان، با اینکه میتونستن برگردن به طرف سرزمین خود با اصلی خودشون، ترجیح دادن که بیان. به حدود 2500 سال از این ماجرا میگذره، متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی یک عده زیادی رفتن، موقعی که اسرائیل هم تشکیل شد یک عده رفتن، جمعیت یهودی نشین ایران خیلی زیاد بود و خودشون هم در همه کتاباشون اقرار دارن که یهودیان فقط در ایران، تنها در ایران با آرامش زندگی میکردن و هیچ ایرادی بهشون نبوده، ستمی بهشون نبوده. در همه جای دنیا اینها تحت ستم بودن غیر از ایران. خود محققین و مورخین یهودی این رو نوشتن و اقرار کردن. من بارها که خب این اوایل انقلاب جلساتی بود که از من دعوت میکردن برم سخنرانی، در یک از این جلسات همینو گفتم که ببینید شما اینجا هیچ ستم ندیدید غیر از یک گاه اگر به شوخی یک نفر از این نفر شنیده باشیم که بهتون گفته شد دیگه جهود بازی در نیاد، غیر از این بالاترین چیزی بوده که واقعا گفتن هیچ ستم به یهودیان نشد و کوروش اینطور آزاد کرد. اگر کوروش اینطور آزاد کرد، باید بتونید که اون فرمان رو از نیای خودش فریدون گرفته. فریدون هم هیچ ستمی به بابل نکرد. بابلی ها خودشون هواخواه فریدون بودن.
همه با مادر مردم شهر بود. کسی کشت جنگاوری بر بود. همه در هوای فریدون بودن.
وقتی که این بیت گفته میشه که هر کس که از جنگاوری برداشت همه در هوای فریدون بودن، این جنگ هایی که شب بخونید خواهش میکنم ببینید. جنگ های دروبی که اینجا افسرندگان آوردن. خودش رها رفت بالای دیوار، باید اومد باید برشی. اگر رفت بالای دیوار چرا اومد باید؟ باید از اینجا از دیوار اومد باید رفت بالای بام قصر. خواست شهرداد و ارنواز رو بکشه. بعد کندروبش گفت که این دختران جهانجان جم رو فریدون گرفته و به صورت زن خودش در آورده و حسودی کرده. چرا بخواست بره؟ همه این ابیات با این بیت همه حل میشه. کسی کشت جنگاوری بحر بود، همه در هوای فریدون بودن. اگر همه در هوای فریدون بودن، پس جنگ نشد. صلح و آرامش بود.
تقریبا 8 بیت دیگه. از آن شهر روشن یکی تیره گرد برای آمد که خورشید شد لاجورد. همین بعد از این لاجورد یکی دو بیتش نگاه کنیم. به ضحاک چارجوی لشکر سوی کاخ بین به آهن سراسر رو پوشید تن. تازه فلز در ایران پیدا شده. هنوز به دست بابلیان نرسیده. این با آهن پوشیده. فلزی هم که پیدا شده چیه؟
مس.
که ما در اریسمان کاشان مس 6000 ساله پیدا کرده. بنابراین این همین بیت خودش جمله که نادرسته. خب از اینجا بیست و پنج بیت افزوده. در پایان این افزوده ها اینه که فریدون چو بشنید ناسود دیر ناسود منر نه یاسود باشید. کمندی بیاراست از چرم شیر. یعنی در همون هنگامه که جنگ دارن با ضحاک رفت از شیر و کشت و بعد چرمش رو در آورد و بعد از اون بیاراست. این درست نیست که ممکنه که بگی با یک کمندی که از چرم شیر درست شده بود. این هم نادرسته. برای که چرم سفت میشه. کمند رو از زه باید بسازن و غیر زه هیچ چیز دیگه برای کمند و بعد بعدها تناب آنیده اصلا با چرم نمیشه. چرم سفت میشه مثل چوب و چطور اینو بخواد پرتاب کنه به گردن کسی بندازه؟ حالا اینکه کمندی بیاراست از چرم در همون لحظه بیاراست نداره برداشت اقلا برگرد یا بیافکن میتونست بگیر. خب نشست از بله تخت زرین رو دیدید که به این ترتیب با ابیات شاهنامه و روایت درست شاهنامه هیچ جنگی هست. نشست از بله تخت زرین رو بیفکند ناخوب آیین او بفرمود کردن به دربر خروش که هر کس که دارید بیدار روش یک به دستوزه سپاهی نباید که با پیشه بر به یک روز جویند هر دو هنر یکی کارورز و دیگر گرزدار یا یک گرزدار سزاوار هر کس قدید است کار چون این کار آن جوید این پراشوب گردد سراسر زمین به بندندر است آن که ناباک بود یا ناپاک بود جهان را ذکردار او باک بود شما دیر مانید و خرم ببین به رامش سوی ورزش خود روید. من وقتی که 27 سال پیش کتاب زندگی مادرس آریایان نوشتم همونطور که در ابیات افزودی شانم بود گمان بردم که 4 بخشیدان مردمان در زمان یعنی گمان بردم که شاهنامه که در دستم بود همینطور نشد که در زمان جمشید می‌کاشت
چهار فهری شدن، اول موبدان، بعد ارتشیان، بعد کشاورزان، بعد کوتوخشویان، یعنی صنعتگران. اون وقت در اون کتاب نوشتم که موقعی که فریدون پیروز شد آیین آریاییان رو بازگرداند. من نمیدونم الان در چاپ سوم اینو درستش کردم یا نه، ولی اگه درستم نکرده باشم علت اینه که 27 سال پیش نوشتم. میبینیم که این آیین زمان جمشید نبوده، چون زمان جمشید که 7000 سال پیش تموم میشه اصلا جنگ در سرتاسر جهان آریایی نبود. اون در یکی از جلسات براتون گفتم که چطور شد باستانشناسان جهان هم همه همین عقیده دارن که تا اون موقع جنگ نبوده. از سر 7000 سال جنگ آغاز میشه که آثار کشتار و سوختار رو هم در تپه‌های ایرانی دیده میشه. خب وقتی که جنگ نبود برای چی باید ارتشیان وجود داشت؟ اون موقع اتفاقا همه در حقیقت کار میکردن و با کار زندگیشون منطور کم کم یک عده به نام موبد اومدن سر رشته کارها رو گرفتن، به واسطه شدن بین خدا و بندگان خدا و کارهایی که کردن که آخر جریان جمشیدی هم دیدیم که دیگه به ناکامی انجام میدن. بنابراین گلزار و اینها در اون زمان نبوده. آغاز زمان دو بهره شدن آریاییان این زمان فریدون، یعنی یک بهره کسانی که گرز داشته باشن، یک بهره کسانی که کار بکنن ورز داشته باشن. چون این کار و آن جویدان کار این پراشور کرده سراسر زمین به بندن در استان که ناپاک بود جهان را فکردار او باک بود. شما دیر مامید و خرم ببین به رامش توی ورزش خود روید. ورزش یعنی کاری که دارید دیگه ورزیدن. اینجاست به شماره من تقریباً 1030 تا 1052 23 بیت افزوده که همش کش و قوس بردن ضحاک به دماوند. دیگه نمیخونم اینا رو که تفسیر بکنم، خودتون بخونید ببینید که اینجا در این بیت درست شاهنامه اینه: بیاورد ضحاک را چون نوند، نوند یعنی اسب شتابان، اسب شتابان، به کوه دماوند کردش گردن. به دو بیت به هم پیوسته رو میخونم: شما دیر مانید و خرم روید، به رامش توی ورزش خود روید، بیاورد ضحاک را چون نوند، به کوه دماوند و کردش به بند. سه بیت افزوده: به کوهندرون تنگ جایی گزید، نگه کرد قاری بنش ناپدید، بیاورد مسمارهای گران. مسمار یعنی میخ. اگر مسمار مارشو برداریم میبینیم که مسم که باقی مونه همون مس هم با مخ، تلفظ میخ درست مخ در پهلوی مخ، خراسان همون مخ میگن. پس بنابراین مسمار همون مخ هست. بیاورد مسمارهای گران، به جایی که لغزش نبودن در آن، یک به دستوره ببستش بدان گونه آویخته، حضور خون دل بر زمین ریخته. میبینید که در این ابیات پایانی دوران زهاد نشون میده که دماوند هم یک اجده هاست و اتفاقا همزمان با شکست بابلیان از ایرانیان دماوند هم خاموش میشه، منتها اون قاری که بونش ناپدیده هنوز هست و هنوز از اون گوگرد میاد بیرون، یعنی دهانه دماوند. من یک صفحه ندارم مگر اینجاش. پس آغاز داستان فریدون این چند بیت هم فریدون چو شد بر جهان کامکار، ندانست جز خویشتن شهریار. میشه به رسم کیان و اولا رسم در سخن فردوسی نمیاد، ثانیا کیان هنوز پدیدار نشده. کیان با سلسله کیانیان با کیبوبارد آغاز میشه.
زمانه بیاندوه گشت از بدی، گرفتن هر کس ره ایزدی. بیت پسین دو ایراد داره، یکی به روز خجسته سر مهرما. این چه ایراد داره شما با ما کنم کنید که کلا تاج گذاشت؟
کیان
نه، کیان دو گفتن، دو ایراد داره، کیانیش که یکیه، ولی یه ایراد دیگه هم داره. چیه؟ بله؟ مهرما دیگه. چرا مهر خجسته؟ حالا ایرادش اینه که فریدون در جشن مهرگان تاج گذاری کرد، نه به روز خجسته سر مهرگان. این عرض شده دو تا یک بیت دو تا بلی داره. خب زمانه بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره ایزدی. دل از داوری ها بپرداختند، به آیین یکی جشن نو ساختند. جشن از ریشه یز ارسطایی و یج سانسکریت برامده، یعنی ستایش. این یز در واژه یزدان، در واژه یزت و ایزت دیده میشه. بعد یه تبدیل به ج میشه و سه تبدیل به ش میشه، جشن میشه. جشن یعنی آیینی که در اون به ستایش یزدان و داده های خداوند پرداخته میشه. هنوز هم در بین زرتشتی زادگان ایران جشن خانی همین معنی داره، یعنی به یاد پدرشون یا پدر بزرگ یا هر کسی دیگه جشن خانی میکنن. و چون این دیگر شد، ما واژه ها رو فراموش کردیم، اما وقت فکر می‌کنیم جشن یعنی شادمانی. البته در همه این آیین‌های ایرانی شادمانی هم بوده و شادمانی همراه بوده باشه، اما جشن یعنی ستایش یزدان. به آیین یکی جشن رو ساختند. چهار سه بیت افزوده، پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. که هنوزم در نزد ایرانی ها، یعنی من به خاطر دارم که خوردن یه چیز خوبی به شما میره. مثلا زمان باستان اگه کسی زیاد بخورد بهش با سور میدادن. یا من به خودم به خاطر دارم که یک عده از کردان امارلو اومده بودن دیدن پدرم و نهار که طبق معمول برنج و گوشت اینا بود، یک خوراک خراسانیه، برنج و گوشت آمد. اون وقت اینا در برای خوردن میگفتن ما خیلی میخوریم اینا، گلگا خیلی. پدر من یک پیشکاری داشت، جوان بود، همچه فکرت داری کردی هم نداشت. گفت که سفر بعد از غذا، سفر بیا اومد بعد آقا. گفت که بشین سر سفر، گفت ما در روز شما نمیشیم. نه من بهت میگم بشین. نشست یک سینی پلو و گوشت اینا که از چیز باقی مونده بود بخور. بخون من در حضور شما نه بخون، نگفتم بخون. این آسین زد باید شروع کرد بخوردن، یه سینی رو بخون. اونا همه آفرین دهش میکن. من یه وقت میخواستم که یک لباس کردی داشته باشم، تقریبا 25 سال پیش. این آقای پیشوا وقت در کرمانشاه کار میکرد. یک کدوم یاد از لباس جوفی بر من رفت، گرفت و کوتاه بود. بعد گفتم این کوتاه به درد من نمیخواد، خودش گرفت و پوشش کار کنه. اینا یه دسته یه گرفت، گفتم بزرگ درست کنه، بزرگ درست کرد. و بعد باز آوردم من، باز برم هم کوتاه. باز سبون پیشگاه میگه رفتم و گفتم مدکه مگه من به تو نبودم بزرگ درست کنه؟ آها با خدا بزرگ درست کرده. گفت باز بزرگتر از این. بعد بزرگتر درست کرد، این دفعه آورد، من دیدم که شلوارش میتونم بشم ولی بازوام توی این آستین نمیره. من از آلمان خواهش کردم این آستین رو باز کنه از پارچه‌ای که از قدیم بود، لای این بذارین که آستین ها بره تو. بعد گفت که آقای پیشوا گفت رفتم، گفت مگه من به تو نبودم بزرگ زیاد درست کن؟ گفت های آقا ما یه بچه رستم هم. گفت این هم که باشه هم میمان هم باشه، میمان هم هم باشه. خوشش اومده بود که یه رستم بیاد مهمونش بشه که غذا زیاد بخوره. از آن هم در بین در این جشن های زرتشتیان ها خوراک و خوردن بسیار خیلی زیاد، یعنی اولین چیز. هنوز هم در نزد دیگر ایرانیان، یعنی همه ایرانیان، حالا همین آیین هست، این همه که خوراک میدن در
سال پدر نمیدونم در سی روزه در سال در که اینا همه همین خوب یادگار فریدون هم. پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آینه. تناسانی رو باید با تناسایی فرق بریم. تناسایی یعنی تنبر بودن، فن آسایش داشت، اما تناسانی یعنی تن رو آسان بگیرید، یعنی بخورید تا تنتون سرز نشه، لباس خوب رو پوشید تنتون رنگ نشه، روی تخت خوب بنشینید، رو تخت خوب، چون یونانی رو گفتن که ایرانیان با این که رو تخت میخوابن با زیر تخت نمیدونه قالی بند کنن، از بس خود خواهن اونا گفته عربه خب این شیوه ایرانی قالی بوده، تخت هم بوده رو تختم، یعنی همه وسایل زندگی رو باید فراهم بکنید و اون وقت به تنتون. متاسفانه در زمان سعدی دیگه ما میبینیم این چیز شده، معنی متوجه نشده، حتی سعدی که میگه واقعا بهش میگن استاد سخن، خداوند سخن و در اونم شکی نیست، در یک بیت اشتباه میکنه، اون این که میگه که ایوهنوس جهان جای تناسان نی نیست، مرد دانا به جهان داشتن ارزانی نیست. این نمیتونی تناسایی بخونه، تناسانی گفته و تناسانی به معنی تناسایی گرفته حتی سعدی، اما مفهوم این نیست. بیاز و جهان رو به بعد نسبریم، اون که پادشاه فریدون رو که میگه، یکی از این ابیات رو میخونم که شما ببینید که چطور اشتباه کرده. این که جهانو چه بدمهر پیدا کردی، جهانو بگردید، جهانو نمیشه پیدا کنید، پیشیشو سه دیگر که کینه پدر باز خود، بیا تا جهان رو ببرد نصب بریم اونجا رو در بیت و اینتر ده بیت پایینتر رو بیاد تا جهان رو برد نسبرین. میگه جهان آچه بدمهر و بدگوهری، نه این مقایر اندیشه ایرانیه، ایرانی ها جهان رو گرامی میدونستن، برای که جهان مادر ما بود و این مادر اگه پیدا نکردی مهم نیست، من گوش کنید، این مادر گرامی رو گوشنام نمیدادن، اونو بدمهر وقتی که کیش مهر آغاز شد. کیشه مهر از چی آغاز میشه؟ از درخشش سفید دادن تو همین جهان. بعد گوهر، گوهر این نژاد، مگر بالاتر از جهان چیزی هست که ما باید بتونیم نژاد بگیم گوهرش بده؟ در نمازهای ایران و باستان همیشه این جمله تکرار میشه، گیتی یا از طبعیتیش اشه یا زمعیده، ما گیتی استوار پاک رو میستاریم، یعنی گیتی از نظر ایرانیان و باستان مورد ستایش بوده. نمیشه که یک کتابی آینه تمام نمای فرهنگ ایران باشه اونجا بگن که جهان را چه بدمهر و بدبخت که خود پرورانی خود بشکنی. این آینه جهان اتفاقا در داستان ایران من اینا رو نشون دادم که در باره آفرینش و اینکه مرگ چه نقشی داره در ادامه زندگی فقط و فقط ایرانیانه که درست گفتن. من عقاید هندیان و یونانیان و همه رو در جهان و باستان در بودم، در کتاب باستان ایران میبینی که اونا اشتباه میکنن، فقط ایرانی هست که میگه گیه مرگه، یعنی جانی که با مرگ همراهه، یعنی جان لازمش مرگ مردنه، پس برابره وقتی که میمیره این کمک میکنه به جان پسین، یعنی به ادامه جان در جهان، و چون گیهان خود گیهان از بشه گیه یعنی جان گرفته شده، بنابراین به هیچ روی شایسته نیست که ما بدونیم این بیت از فردوسی، یعنی تصور کنیم که از فردوسی. خب پس آگاهی آمد ز فرخ پسر، پیدا شد به مادر که فرزند شد تاج بر. دو بیت از سوزه، این دو بیتی که افزوده هست اینه که نیایش کنان شد سر و تن بشست، این ایراد نداره، به پیش جهان داور آمد نخست، مگر جهان داور پیشگاه داره که آدم بیاد پیش جهان داور، مگر خداوند در اندیشه ایرانیان روان جهان بوده، خرد جهان بوده، خرد حاکم بر جهان بوده، هم در همه برگ درختان بوده، در کوهستان ها برف و در همه این کهکشان هم بوده،
خداوند جا نداشته در میشه ایرانیان که بگیم به پیش جهان دوباره نمید. خب نهاد آن سرش پس برخور، آن سرش یعنی چی؟ سرش رو نهاد و بعدم در اندیشه ایرانیان هیچ وقت در نماز با سر گذاشتن به زمین نبوده، رو به نور میستادن و نماز میکنن. همه اکنون هم همین کار میشه. پس آگاهی آمد ز فرخ پسر به مادر که فرزند شد تاجور، همی آفرین خواند بر کردگار بر آن شادمان گردش روزگار. اول پس کسی را که بودش نیاز همی داشت روز بد خویش راز، نهانش نوا کرد. نوا رو چهار تا بحال نکنه بودی، وقتی که بی نوا رو میدونید یعنی چی، نوا رو معنیش رو پیدا میشه. نهانش نوا کرد یعنی در پنهان او رو نوا کرد و کس را نگفت، همان راز رو داشت اندر نهان. دو بیت اسوده، بیا راز چون روستان خان خیش، مهان را همه کرد مهمان خیش. کسایی که معماری میخونن، نمیدونم اونجا کسی داریم که مهندس معمار باشه، کسایی که معماری میخونن عقیده دارن که بر اساس تلقین معماران اروپایی که پدیده باغ‌شهر تقریبا 150 سال پیش بواسطه یه لرد انگلیسی در انگلستان پدیدار شد و یعنی پیشتر از اون شهرها اروپایی هیچ درخت نداشته، کم 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 درخت رو تو خونه‌ها کاشتن و گفتیم همین میگن باغ‌شهر در لندن پیدا شد. نگاه کنید این 16 سال میشه. بیا راز چون بوستان خان خویش، مهمان رو همه کرد مهمان خویش. بیت دومش که مهمانه، مهمان یعنی بزرگ خانه و شما میبینید که اگر کسی حتی کودک باشه بره مهمونه خونه کسی از برترین احترامات برخوردار. من خوشبختانه خودم نمیدونم گفتم در این جلسات یا نگفتم، خودم در 10 سالگی یا 11 سالگی یک بار کتابستون که ما میرفتیم روستا رو تفریح میکردیم، چه بود چه کاری بود که من ناچار باید میمدم شهر و به من گفتم برو خونه همسایه. من رفتم خونه همسایه و اینا به فریدون من رو بودم تو تنها بودم. آره من اومدم 2 روز مدرسه کار دارم، البته من تجدیدم نبودم هیچ وقت، ولی نمیدونم برای چی کاری بود که اومده بودم. 2-3 روز من اونجا بودم که تو خونه همسایه که بعد پدرم اومد که میخواست بره من رو برداشت برد. اینقدر از عزت و از بزرگداشت و از محبت این خانواده همسایه من برخوردار شدم اون 2-3 روز که خدا میده اصلا تو آسمون زندگی میکرد. همه چیز مال من بود، همه جای خوب مال من بود، بهترین ملافت ها رخت خواب پر میکردم، یه کاری میکردم این بزرگتر ها برای که فریدون اومده خونه ما، یعنی مهمان یعنی بزرگ خانه. الانم هنوز در همه خانواده های ما خوشبختانه این هست، البته به اون شدتی که تا 50 سال پیش بود نیست، دیگه کمتر شده، برای که دیگه اصلا مهمونی مردم کمتر میرن، برای که این آپارتمان ها دادن قصد نمیده که مهمونی بره، اما با این حال باز هم هنوز مهمان نوازی خصیصه. اگر میخواید بدونید این خصیصه بزرگ برتر که 6000 سال که جان و بر جان و روان ما حکومت میکنه، این کاریست که از مادران ما به ما رسید. مهمان پذیری و مهمان پرستی و مهمان نوازی یادگار دوران باشکوه مادر سالاریست، همچنین که باغ، ساختن باغ در شهر. از اینجا تقریبا 15-12 صفحه دیگه، و از آن پس جهان دیدگان سوی شاه زهر گوشه ای برگرفتند راه. این بیت خیلی مهمه و اون این که اون وقتی که ایرانیان با فلز برتر شدن از بابلیان و خب پادشاه نداشتن دیگه، کم کم ایجاب میکرد پادشاهی، کم کم شهرها مستقل شدن، شهرها برای خودشون فرماندار پیدا کردن، مثلا به گفته قدیم مرزبان، بعد این مرزبان ها با هم دیگه ارتباط داشتن. ما در تپه زاغه قزوین یک فیروزه ای از نیشابور داریم 8000 سال پیش. یه دفعه نگم به شما گفتم یادم که مسلمه که اینکه یک نفر از تپه زاغه قزوین نمیره به نیشابور که یه فیروزه برداره بیاره اینجا، این نشونه
آغاز بازرگانیه در 8000 سال پیش بازرگانی آغاز شده بوده. حالا که ما در 6000 سال پیش هستیم، خب ارتباط بین شهرها ایجاد میکنه که یک سازمانهایی پدید بیاد. این سازمانها که پدید میاد بالاخره کم کم به اونجا میانجامه که اینها یک ایرانیان یک پادشاه برای خودشون داشته باشن. من فریدون رو بعدا برای شما معنی میکنم که چیه. فریدون یک دوره است، همونطور که کیومرث یک دوره بود، همونطور که مثلا جمشید یک دوره بود، فریدون هم یک دوره است. اونا که کتاب زندگی ماجرا خوندن میدونن البته، ولی خب حالا کم کم این ارتباطات از هر گوشه حرکت میکنه، اینها ایجاب میکنه که یه پادشاه یگانه داشته باشه. از اینجا با چهار بدرده اوزان، پس فریدون به گرد جهان بگردید و دید آشکار و نهان. نشانه اینه که پایتخت ها تغییر میکرد، این سو اون سو، هنوز یک پایتخت یگانه واحد پدیدار نشده بود. تا اینکه دو بیت از اینجا که بگذاریم، بیا راست گیتی به سام بهشت، به جای گیا سرو و گلبن بکشت. اون کاری که مادران آغاز کرده بودن که یعنی گیا بکنن، درخت بکنن در خانه ها، این در اینجا بیشتر شد. یک بار دیگه هم خواهیم دید در دوران کیقوباد که بیشتر میشه. بنابراین آغاز زمانیست که کشاورزی رونق داره، انقدر رونق داره که دیگه لازم نیست که دیگه تو خونه ها هم درخت بکنن که از میوهش برخوردار بشن. حالا میتونن سرو بکنن که میوه نداره و گل بکنن که میوه نداره. سرو هم که نشانه آزادگی هست و نشانه ایرانی تلقی شده، علتش اینه که بهش میگن سرو آزاد، برای که سرو پیشی هیچ چیز خم نمیکنه. و یک داستان، یک گفتاری سعدی داره که خیلی خیلی زیباست و نشون میده که ریشه در ایران و باستان داشته. که اون این که حکیمی رو پرسیدن که چندین درخت که خدای تعالی بیافرید و همه برومند، یعنی میوه دار، هیچ چیک را آزاد نگفتند مگر سر را که هیچ از این نیست، هیچ از اینش نیست، یعنی هیچ میوه نداره. پاسخ داد که آن دیگران را ثمره ایست معلوم و دخلی ایست معین. یعنی یکیش درخت به، یکی درخت سیب، یکی درخت انگوره، نه، دخلش معینه، معلومه، دخلی ایست معین که به وجود آن بشکفند و بعدم آن بپژمرند. یعنی درخت انگور وقتی انگور نداره پژمرده میشه، که به وجود آن بشکفند و بعدم آن بپژمرند. و مگر سر را که هیچ از این نیست و همه وقتی خوش است. به این از صفت آزادگان، گر توانی چو نخل باش کریم، و نداری چو سرو باش آزاد. به هر صورت سرو وارد خانه‌های ایرانی میشه. و بسیار از این سروهای کهن که گیاه‌شناس‌ها امروز میگن 800 سال 900 سال، اینها مثلا سرو ابرقو، این احتمال داره که مثلا 6000 سال اون داشته باشه. بیا راست گیتی به سان بهشت، به جای گیا سرو و گلبن بکشت. از آمل گذر سوی تمیشه کرد، نشستن در آن نام بر بیشه کرد. کجا که از جهان کوس خانی همی، جز این نیز نامی ندانی همی. من اینو که بعد چاپ اول پیدا کردم، جایگاهش رو در چاپ اول خیلی با افسوس گفتم که افسوس که فردوسی نمیدونسته که این کوس کجاست. و شاید هم شرایط باستان شناسی ما هزار سال دیگر همین رو پنهان نگه داره، ولی بالاخره کوس رو من پیدا کردم. بر کتاب زندگی ماجرت اومده، عکسش هم انداخته. و ایرانیان میدونستن که خب حالا خیلی بنابراین اون بزنید که صدا بیرون میره. ایرانیان میدونستن که پایتخت فیروز کجا بوده، ولی در زمان فیروزی دیگه شناخته نمیشه که فیروزی اینطور ازش یاد میکنه. یه وقت که انوشیروان حرکت میکنه میره به گرگان، بعد از گرگان میخواد که این شهرها رو ببینه، ابیات شاهنامه اینه که ز گرگان به ساری و آمل شدن، به هنگام آوای بلبل شدن. در اون دشت یک سر پر از بیشه بود، دل شاه ایران پراندیشه بود. و هامون به کوهی برآمد بلند، یکی باره ای برنشست سمن سوی کوه و آن بیشه ها بنگرید گل و سنبل و آب و نخجیر دید به دل گفت که ای داوره کردگار داوره یک خدای نماینده راه و نماینده رای جهان آفریدی بدین خرمی که از آسمان نیست پیدا زمی هران کو جز از تو پرستد همی روان را به دوزخ فرستد همی ز شاهان فریدون یزدان پرست بدین جای بسا جای نشست شناخته می شده و از گرگان به ساری آمول شدن اون تپه باستانی کوست اون سوی آموله بین آمول نوره در نور البته و می شناختن منطقه دیگه بعدا فراموش شد که پایتخت فریدون کجاست شاد باشین فرزندان فریدون همیشه الان اونجا نیستن همیشه دیگه خواهم شد بشین. این پشت جلد شاهنامه بزن. Gracias.